أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأعذار التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. گرچه در این کریمه کلمه نبی بعد از رسول ذکر شده است و هر رسولی نبی هست گرچه هر نبی رسول نیست، لذا چنین به ذهن می آید که بفرماید الذین یتبعون النبی الرسول، اول نبی رو ذکر می کند بعد رسول را، برای اینکه اگر رسول شد یقینا نبی است و ممکن است نبی باشد لکن رسول نباشد. قبلا اشاره شد که احتمالاً برای اهمیت مسئله رسالت رو قبل ذکر بود. در بعضی از آیات قرآن کریم هم کلمه رسول قبل از کلمه نبی ذکر شده است. در جریان اسماعیل صادق الوعد آیه 54 سوره مبارکه مریم این چنین است: واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. اگر در اونجا این رسول و نبی معنای لغوی خود را داشته باشد، ممکن است که خب رسول قبل از نبی ذکر شود محضوری نداشته باشد، چون معنای اصطلاحی نیست که رسالت بعد از نبوت باشد. ولی اگر اونجا هم منظور معنای اصطلاحی باشد، اونجا لابد نکتهش اهمیت است امثال ذلک، و شاید اونجا منظور معنای لغوی باشد نه اصطلاحی. البته باید علاهده بحث بشود، چون ظاهراً اون اسماعیل صادق الوعد غیر از اسماعیل نبی فرزند ابراهیم سلام الله علیه. مطلب دیگر این که گرچه به حسب نشأه بشری هر رسولی نبی هست، ولی از نظر معنای جامع رسالت و نبوت ممکن است که آمین من وش باشن نام مطلق، ولی این که بعضی از رسول نبی نیست در نظر فرشتگانی که دارا رسالت هن. که الله یستفی من الملائکته رسلن و من الناس، چه این که در اول سوره مبارکه فاطرن فهمو جائل الملائکته رسلن، الحمدلله فاطر السماوات و الارض جائل الملائکته رسلن. خب اگر الله یستفی من الملائکته رسلن، اگر جائل الملائکته رسلن، پس در بین فرشته ها کسانی هستن که رسولن اما نبی نیستن. قهرن بین رسول و نبی آمین من وجه هست نه مخصوص مطلق. لکن اگر منظور از نبی یعنی صاحب شریعت و مانند آن که شریعت را دریافت می کند ولو برای خودش، این ممکن است که با رسول آمین من وجه باشد. روی این تعبیری که نبی در خصوص انسان هست و رسول، بعضی از رسول ها هستن که نبی نیستن، مثل رسولی که بر فرشته صادق است. اینطور که قبلا گفته می شود هر رسولی نبی هست، نه اینطور نیست، بعضی از مرسلین نبی نیست. لکن اگر نبوت و معنای مطلق خبر مهم گرفتیم، یقینا فرشتگانی که دارا رسالت هستن نبوت را هم دارن، برای اینکه اونا خبر مهم را دریافت می کنن. ولی اگر نبوت و معنی دریافت اخبار تشریعی بگیریم، اون البته چون شریعت و امر و نهی تشریعی و تکلیفی امثال ذلک ندارن، نبوت تشریعی رو ندارن، ازا در اونجا رسالت هست و نبوت نیست. پس وقتی میتوان گفت رسول مطلق است و گاهی ممکن است که کسی رسول باشد و نبی نباشد، که منظور از این نبوت نبوت تشریعی باشد. اگر منظور از نبوت نبوت تشریعی شد، این چه نیست که کل رسول نبی و آم مطلق باشند، بلکه نه، بعضی از مرسلین نبی هستند و بعضی از انبیا رسول نیستند، یعنی رسالت فرشتگان رو ندارند. گرچه از اون طرف چون برای خودشون پیام دارند، پیام الهی رو برای خودشون میرسونند، یه رسالتی رو دارند، ولی لاکه استراحت ما رسول نمیگن. پس ممکن است کسی نبی باشد و رسول نباشد، مثل کسانی که نبی هستن برای خودشون. چنین که ممکن است کسی رسول باشد و نبی نباشد، مثل فرشتگانی که دارای رسالت هستن برابر آیه سوره فاطر و دارای نبوت نیستن. البته در صورتی که منظور از این نبوت نوبه تشریعی باشد. بعضی از روایات دارد که عده مبعوث شدن فقط برای خودشون، شریعتی به اون صورت نداشتن و اگرم حکم می کردن به حکم انبیاء دیگر حکم می کردن. اون چه که فی الجمله تأیید می کند آیه 44 سوره مبارکه مائده است که قبلا گذشت. در آیه 44 سوره مبارکه مائده این است که انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا. خب فبود ما برای موسی کلیم تورات نازل کردیم که کتاب تشریعی امتی است و بعضی از انبیای بعد از او برابر همین تورات حکم میکردن، وگرنه خودشون دینی شریعتی نیاوردن. البته این ثابت نمی کند به اینکه اینها برای مردم هم رسالت نداشتن، ولی اجمالا میتوان گفت که ممکن است این آیه شامل کسانی بشود که به منزله علما هستن نسبت مردم. برای تکلیف شخصی خودشون خب نبی بودن، اما نسبت به جامعه برابر با کتاب موسی کلیم حکم میکردن، نه برابر شریعت خودشون. اگر اون چرا که خدای سبحان به ایشون وحی فرستاد برابر همون در جامعه پست و خصومت میکردن، دیگر خدا نمیفهمد یحکم و بهن نبیون الذین اسلموا للذین هادو. معلوم بشود که یه سلسله انبیایی هستن که منزله قاضی های یک شریعت دیگر هم. اون چرا که خداوند به اینها وحی میفرستد برای خودشون برابر اون داوری نمی کنن، بلکه برابر با شریعت موسی کریم که از انبیای اولوالعزم است داوری می کنن. برخی از روایات هم همین رو تأیید می کنن که عده‌ای از انبیا مبعوث شدن فقط برای خودشون. مطلب بعدی آن است که نبی گرچه از نبع است، یعنی خبر هست، اما هر خبری به عنوان نبع یاد نمی کنن. اون خبر مهم را میگن نبع و نبی به کسی میگوین که خبر مهم دریافت میکند. و اگر در سوره مبارکه هر عطا از جریان قیامت یا از جریان ولایت به عنوان نبع عظیم یاد شده است، اون یه عظمت فائقه است. پس اصل نبع خبر مهم را میگن و نبی به کسی میگویند که اخبار مهم را از ذات اقدس الهی دریافت کند. اصولا اون چی که از وحی به او میرسد خبر مهم است. و اگر در سوره هل اتی جریان نبأ به عظمت ستوده شد و وضع شد، این نشانه آن است که اون خبر خیلی مهم است. قل هو النبأ عظیم انتم عنه معرضون. در جریان قیامت این چنین است و ولایت هم همینطور است. خبر مهم همون ولایت اهل بیت است. این که در بعضی از ادعیه میگیم یبن النبع العظیم، به وجود مبارک است حجت عرض میکنیم تو پسر نبع عظیم هستی، برای آنه که نبع عظیم بحثت امیر سلام الله علیه بر اون حضرت تطبیق شده است. خب اون نبع عظیم است، وجود مبارک ولی است ارواحنا فدا فرزند نبع عظیم است. البته اینا مصداق نه مفهوم. یسالونک، اینا اختلاف دارن. عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، خب جریان قیامت خبر مهم است، چه اینکه ولایت هم این چنین است. پس اصل نبأ اون خبر مهم است و نبی کسی است که خبر مهم سماوی را دریافت میکند. و اگر در قرآن کریم از جریان ولایت یا از جریان معاد به نبأ عظیم یاد شده است، اون عظمت فائقه است. اون طوری که عقدالفرید در کتابش نقل میکند، محاضراتش نقل میکند، بعضی ها در چهره لوح قبرشون نوشتن قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. جریان مرگ به بعد این طور است. اونا رسمشون این بود که در چهره لوح قبر این جمله قرآن رو نوشتن قل هو نبأ عظیم، از جریان مرگ به بعد عنوان نبأ عظیم یاد میکردن. مطلب بعدی آن است که کلمه امی وصف هیچ پیغمبری در قرآن کریم نیامده، فقط وصف پیغمبر اسلام است. ممکن است برخی از انبیاء دیگر هم درس نخونده باشند، لکن دلیل بر اثباتش نیست.
اون چه که هست مخصوص پیغمبر اسلام است. تنها دلیلی که وارد شده است درباره پیغمبر اسلام است که او درس نخونده بود و بهترین و جامعترین حرف را او آورد که اوتی تو جوامع الکلم، که خودش میشه معجزه. مطلب بعدی آن است که اهل کتاب یعنی مسیحی ها و یهودی ها عرب را به امیین مینامیدن، میگفتن به این که لیس علینا فی الامیین سبیل، اینشون درس نخوندن از اینا به عنوان امی یاد میکردن، لیس علینا فی الامیین سبیل. مطلب بعدی آن است که گرچه سیاق آیات مربوط به جریان امت موسای کلیم سلام الله علیه است، که موسای کلیم عرض کرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتن و فی الاخره انا هدنا الیک، لکن مخاطبان اصلی بنی اسرائیل هم اعم از امت موسی و امت عیسی علیه السلام، لذا فوز به این که الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل. اگر خطاب مخصوص به قوم موسی بود میفرمود مکتوبا عندهم فی التورات، ولی چون مخاطبان اصلی این بحث بنی اسرائیل هم، لذا کلمه انجیل را هم اضافه کرد. مطلب بعدی آن است که نفرمود نعت پیغمبر، نشانه پیغمبر و علامت پیغمبر در تورات و انجیل هست. نفرمود یجدون نعته یا وصفه مکتوبا عندهم فی التورات، بلکه همود یجدونه مکتوبا، یعنی خودش رو مکتوب میبینن، یعنی اسم او، کنیه او، هرچه هست. بالاخره فرق است بین این که گفته بشود یجدون نعته مکتوبا، یعنی نشانش به وصفش در تورات انجیل نوشته است، و بین این که فهمد یجدونه مکتوبا، یعنی خودش مکتوب است نه وصفش، یعنی نام او آمده با همه خصوصیات آمده. برخی از تفسیرها نظیر تفسیر المرار بحث مبسوطی کردن، حتما مراجعه میکنید هم به اهدین هم به این کتاب یعنی المنار، شواهد فراوانی از سفرهای متعدد و سوره های متعدد و آیات متعدد اهدین را نقل کردن که این جز بر وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بر هیچ پیغمبری تطبیق نمی شود. برخی ها خواستن این را منطبق بر مسیح سلام الله علیه کنن، ولی معذرک نخواهد بود. چه در تورات چه در انجیل، اونچه که در انجیل آمده است که خب بر خود عیسی منطبق نیست، برای اینکه سخن از بشارت است و یقیناً به پیغمبر آینده بعد از مسیح ناظر است، و اونچه که مربوط به تورات است گرچه احتمال دادن که ناظر به بشارت به مسیح سلام الله علیه باشد، ولی بر اون حضرت گفتن منطبق نیست. شواهد فراوانی در این عهدین هست که تطبیق نمی شود مگر بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدون مكتوبا في التوراة والانجيل کافی بود، اما مكتوبا عندهم این نشانه است برای زیاده تقریر، زیاده تثبیت، زیاده تاکید و مانند اون، این ظرف برای زیاده تقریر است. مطلب بعدی آن است که اگر روی تفکر اشعری ما بخواهیم این امر معروف و نهی از منکر را معنا بکنیم، چون اونها معروف را به چیزی که حکم الشرع بهی امر میکنند تفسیر میکنند، منکر را به چیزی که نها عنه شرع معنا میکنند، چون قائل به حسن قبح عقلی نیستن، میگوین عقل ادراکی ندارد نسبت به حسن قبح، و حسن چیزیست که شارع او را تحمل کرده باشد و قبیح چیزیست که شارع او را تقبیح کرده باشد، بنابراین از سنخ حمله شی بر نفس خواهد بود یا ضرورت شطر محمول. یأمرهم بالمعروف یعنی یأمرهم بما امر به الشرع، ینهاهم عن المنکر یعنی ینهاهم اما نها عنه الشرع. یه وقت است که یه فرد عادی دارد امر معروف و نهی از منکر میکند، خب بله این قابل پذیرش است که امر میکند به چیزی که شریعت مردم را به او امر کرده، نهی میکند از چیزی که شریعت مردم را از او نهی کرده، این درست است. ولی یه وقتی صاحب شریعت امر معروف میکند، یعنی خود پیغمبر امر معروف میکند، خود پیغمبر نهی از منکر میکند، در اینجا معناش نیست که امر میکند مردم را به چیزی که امر میکند به آن، یا نهی میکند مردم را از چیزی که نهی کرده است مردم را از آن، که میشه حمله بر شی بر نفس یا نظیر ذرات به شدت محمول بشه، بلکه امر میکند مردم را به چیزی که پیش عقل شناخته شده است، نهی میکند مردم را از چیزی که پیش عقل نکر است، منکر است، پیش عقل به رسمیت شناخته نشده. پس معلوم شود عقل چیزی را میفهمد به عنوان حسن، چیزی را میفهمد به عنوان قبیح، و هرچی را عقل به عنوان حسن فهمید او حسن است، معرفه است، و هرچی را عقل به عنوان زشت و قبیح به رسمیت نشناخت او میشه منکر. مثل بعدی آن است که این یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، این گذشته از طیبات ظاهری نظیر میوه ها، آب، ولی نازی به اون در بار او مطالب بعدی را اشاره کردن که پیروی کنید و ایمان بیاورید. یه چیزایی هم هست که البته عقل درک نمی کند. وقتی اصل این خصوصیات را انسان در پیغمبر شناخت، معلوم می شود که از طرف خداست، یعنی طبق اخبار غیب قرنها قبل از آمدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یه همچی چیزی رو ذات اقدس اله در تورات نازل کرده که کسی در حجاز از فرون خانواده به فرون نشانه به فرون اسم خواهد آمد. این رو هزار سال قبل گفته و هزار سال تو تورات اینا رو میخونده، یا 600 سال قبل گفته از انجیل تا ظهور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم 600 سال مسیحا در انجیل میخوندن، بیش از هزار سال یهودیا در تورات میخوندن که کسی در سرزمین حجاز با این نشانه، با این علامت، اسم شریفش فلان است، میآید و این کارا رو میکند، یعنی به معروف عمل میکند، از منکر نهی میکند، طیبات حلال میکند، خبائث حرام میکند، به ایمان بیارید. خب اگه این 5-6 صفت را با اون خصوصیت های اسمی و لغوی و کنیه همه گفته، آدم میفهمه او پیغمبر است. حالا که پیغمبر است، هر چی گفته اطاعت میکند. دیگه تعبدیاتی که انسان با برهان عقلی نمیفهمد، که اون چیزی را که میفهمد همه این اخبار غیب است. خب اگر هزار سال قبل از آمدن حضرت ذات اقدس اله در تورات همه مشخصات حضرت گفته باشد و همه این هم در طی هزار سال خونده باشند، یا در انجیل گفته باشد و همه اینا 600 سال در طی قرنها خونده باشند، بعدم حضرت ظهور کرده باشد با همین علائم که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میفهمن این رسول خداست. حالا که رسول خداست، یه چیزایی رو به عنوان تعبدیات میآورد که عقل گرچه ضرورت اونها رو درک نمی کند، ولی برهانی هم برخلاف اونها نیست، قهران اطاعت می کند. خب مطلب مهم آن است که منظور از این طیبات و خبائث خصوص طیبات ظاهری نیست. یه سلسله چیزاست که طیبات ظاهری است، مثل میوه ها و بعضی از حیوانات، و یه چیزاست که خبائث ظاهری است، مثل برخی از میوه ها که زیانبار است و برخی از گوشت ها که زیانبار است و آلوده است، نظیر خنزیر انسان زامه سگ و خنزیر و این چیزا. لکن برخی از خبائث است که خبثش معنوی است، اونا رو دیگه کم کم اینا باید بپذیرن که این خبث معنوی دارد و برای اونها روشن نیست. بنی اسرائیل یه سلسله کارهایی کردن که دست و بالشون بسته شد و این قیود باطل و تعصبات باطل بود. یه سلسله کارهایی کردن که خیال کردن دست دلشون باز است، این رهایی است نه آزادی. پیغمبر اسلام آمد اونجا که اینا با دست و بال باز عمل می کردن، دست و دلشون باز بود، اونجا را بست، و اونجایی که دست و بالشون بسته بود اونجا را باز کرد. و در تحلیل جامعه فهمود اونجایی که من بستم در حقیقت باز کردم، و اینجایی هم که من باز کردم در حقیقت بستم. حالا 4 تا کار را باید تبیین کرد. کار اول این که بعضی از جاها دست و بال اینها بسته بود، اسلام آمد باز کرد. در حقیقت این باز کردن بستن است، این یک. پس یه سلسله امور بود که بسته بود، این یک. اسلام آمد اونها را باز کرد، این دو. این باز کردن در حقیقت بستن است. مطلب سوم آن است که یه سلسله کارهای اونها میکردن که دست و دلشون باز بود، این سه. اسلام آمد اینها رو بست، این 4. بعد ثبوت این بستن در حقیقت باز کردن است، این نتیجه. اینا باید تحلیل بشه تو این آیه. اونجا که بسته بود و اسلام آمد باز کرد، فرمود شما در اثر سیئاتتون، رو آدم کشیتون، رو پیغمبر کشیتون، رو ظلمتون، رو رباخاریتون، خیلی از طیبات بود بر شما حرام شد. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، ما آمدیم این طیباتی که بر شما تحریم شده بود حلال کردیم. در حقیقت شما چون دست و دلتون باز بود در خون ریزی، سبب شد طیبات بر شما حرام شد. دست و دلتون باز بود در رباخاری و رشوه گیری، سبب شد که طیبات بر شما حرام شد. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، ما آمدیم این طیباتی که برای شما محرم بود اینا را حلال کردیم، برای اینکه اونجا دست و بالتون رو بستیم، دیگه نذاشتیم شما خون ریزی بکنید، رباخاری بکنید، رشوه خاری بکنید. چون منشأ حرمت طیبات را بستیم، این حرمت طیبات رخت بربست و بر شما حلال شد. این یک. اونجا که دست دلتون باز بود، شما اصلا کسانی که بی سواد بودن، به تعبیر شما امی بودن، درس نخونده بودن، رو اون تفکر باطل سهینوسیتون، نجات پرستیتون، خود را نجات برتر می دونستید، گفتید لیس علینا فی الامیین سبیلون. اگر یه دینار به شما به عنوان امانت می دادن، می گفتید که ما را ماست. خب بالاخره امانت یه چیزیست که هر انسانی رو حرمت او، رو احترام او سهه می گذارد. و من هم من این تأمنه به دینارن لا یعدهی الیکه لا ما دمت علیه قائما زالشه و انهم غارو لیس علینا فی الامیین سبیل. شما مردم حجاز را اصلا صاحب ارزش نمی دونستید. اگر مال را به امانت می دادن شما خیانت می کردید، می گفتید از حق مسلح ماست، چه رسد به این که امانت نباشد. ولو اون مال امانی یه درهم، هم دنانیر نیست، دینار است مفرد، اون تنوینش هم تنوین تحقیر. به من هم من این تأمن هم به دینارن که هیچ که توش خیانت نمی کن اینو خیانت می کردن. به من هم من این تأمن هم به دینارن لا یعد دیلک الا مادم تلیه قائم، مگر قدرت قیام داشته باشه بتونی مالت بگیری. چون منطق اونها اینه که لیسه علینا فی الامیین سبیل، خب که این آزادی رو داشتن. پس دست و دلشون رو اصول نجات پرستی باز بود، میگفتن اموال مردم حجاز مال ماست. وقتی در امانت فتواشون این بود، در اموال عادی به طریق اولا، اگر شما یه دینار به عنوان امانت به اینا میدادید، اینا میگفتن مال ماست. خب اگر مال شما به دست اینا برسید، نمیگفتن مال ماست. دست اینها در خیانتی در امانت باز بود. اسلام آمده این باز بودن را که رهایی بی جا آزادی کاذب است، بس گفت خیانت حرام. بعد فرمود این بستن گشودن است. چرا؟ برای اینکه ما شما را از اون مار مردم خوری، از عبدالشهوه بودن، عبدالطمع بودن، که عبدالرق ازل و من عبدالشهوه، ما شما را آزاد کردیم، از بردگی هوس آزاد کردیم. یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که عبدالشهوه ازل من عبد الرق، کسی که بنده هوس و مال دوستی به مانند آن است، این فرومایه تر و ذلیل تر از برده زر خرید است. خب فرمود ما شما را آزاد کردیم، گفتیم مال دوستی رو بذارید کنار، مال حلال خودتون، مال خودتون، شما با دیگران هیچ فرقی ندارید. وقتی شما را از این خیال خام آزاد کردیم، دستتون رو بستیم، گفتیم در حقیقت با مال مردم تعدی نکنید. خب این که فرمود ما جلوی مال مردم خوری شما را گرفتیم، یعنی اون آزادی کاذب را ما برطرف کردیم، شما را از همه آزاد کردیم، این آزادی صادق را شما دادیم. در سوره مبارکه نساء اون جریان حرمت طیبات بر اینها بازگو شد. فرمود به این که آیه 155 سوره نساء که قبلا بحث شدیم بود، فما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا قلف و تبع الله علیها و کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما ظلموه، بعد هم اتفه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات که اهلت لهم، دو طبع اولی دینی بر اینا این طیبات حلال بود، اما ما خیلی از این طیبات به عنوان عقوبت بر اینا تحریم کردیم. خب وقتی اون منابع و اون مبانی و اون ریشه ها و اصول ارتداد و کفر و فساد و رذایل اخلاقی رو از اینا گرفتیم، قهرن این طیباتی که بر اینها محرم بود محلل کردیم. پس می شود به یز و ان اسره و الاغلال التي كانت عليهم، اول اون ریشه ها را گرفت، بعد این طیبات محرم شده محلل. این مال سوره بارکه نساء. نه اونجا ثابت شد تشریع است، تکوینی نبود. فمتب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات. در آیه 75 سوره بارکه آل عمران این است که به من اهل الكتابه من این تأمنهو به غنتارن یعد دیلک. البته بعضی از اینها که آدم های خوبی هست، چون که در همین سوره آل عمران از نیکانش هم به عظمت یاد میکنند، من قوم موسی امتون یهدون بالحق، همیشه یه اقلیت خوبی بودن و از اونها به نیکی یاد میشود، حق اونها رو تضییع نمی کند. فهمد به من اهل کتابه من این تأمنهو به غنتارن یعد دیلک، اما تأمنهو به دینارن لا یعد دیلک. اون که غنتار بود که غنتار نه، حالا دینار اونم تنوینش هم تنوین تحقیر و تنکیر. یه دینارم اگه به اینها بدید به عنوان امانت بدید، نه دست اونها برسه. به من ها من این تأمن هو به دینارن لا یعدیه لک الا مادم تعالیه قائما، مگر اینکه قیام بکنی حقیقت بگیری. خب چرا اونها برنمی گردونن؟ برای اینکه منطق اونها اینه که ما یه نژاد برتریم. زالشه به انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، ما هر کاری بخویم آزادی. مردم حجاز میگفتن امی، خودشون چون اهل کتاب بودن، به عنوان اهل کتاب با سواد معروف بودن. حجازی ها چون مشرک بودن، نبی نداشتن، به درس و بحثی نداشتن، مکتب و مدرسه نداشتن، میگفتن امیین. ليس علينا في الاميين سبيل، این حرفی است که برخلاف وحی الهی است. یقولون علی الله الکذب هم یعلمون. خب اسلام آمده، این دست و دل باز بیجا که آزادی کاذب است این رو بس. سرش آن است که اون قلب بسته را باز کرد، یعنی اون فکر متحجر را آزاد کرد، گفت شما با دیگران فرق نمی کنید. اون طمع بسته را باز کرد و رها کرد، مرخص کرد. وقتی اون قلب قل گرفته را بست، اون دل اثر گرفته را بست، مشروع و صدر و الفات شدن، اونگاه فبود ما شما را آزاد کردیم. در این حال که این دست را میبندد، میگوید ما شما را آزاد کردیم، چون این دست باز یه آزادی کاذب است. جوری آزادی کاذب را گرفته. بنابراین این چنین نیست که اون یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم مخصوص به همون جریان یحل لهم الطیبات و امثال ذلک باشد، بلکه یحرم عليهم الخبائث، این خبائث معنوی را هم شامل می شود. وقتی ریشه های این تبایی ها را قطع کرد و اینها را از تبهکاری آزاد کرد، اونگاه دست اینها را بست از خیانت. پس بنابراین بازگشت چنین بستنی به گشودن است. برای اینکه جلوی آزادی کاذب را گرفتن تقویت آزادی صادق است. قهرن اون یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم به اطلاق خود باقی است. مطلب بعدی آن است که وجود اون بارک عیسی مسیح که آمد، برخی از اون احکام دشوار مادی را تخفیف داد. همین تخفیف ولأهل لکم بعض ما حرم علیکم را عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود، چون اونها در مسائل مادی خیلی فشار می دیدن. عیسی مسیح سلام الله علیه آمد، مقداری رفاه مادی به اینها داد، ولی در معنویت یه مقداری شدت عمل نشون داد تا تعدیل بشود. برای اینکه این یهودی مال زده دل باخته به مال تا اون رده های رهبانیت مسیحی را نچشد، تربیتش صحیح نخواهد بود. اگر در شریعت موسی کریم یه سلسله دستورات معنوی حادی وجود دارد برای تعدیل این یهودی دلباخته به مال است. مثل بعدی آن است که چون این اصل کلیست، اختصاصی به یهودی ها یا مسیحی ها ندارد، لذا گرچه صدر آیه 157 به عنوان بیان وصف بنی اسرائیل است، لکن ذیل که جمع بندی می کند میگوید فلذین آمنوا به، چه یهودی چه مسیحی چه افرادی که مربوط به ملل دیگر باشند. عمده اون اطلاق یا عموم ذیل آیه است. این یجدونه را دیگه خودتون که مراجعه فرمایید در تورات انجیل چون هست دیگه ما علاوه بحث نکنیم. والحمدلله.